وارد کننده 7 میلیون تن 7 میلیون 200 هزار تن گندم شدیم. امسال دولت محترم، وزیر محترم جهاد کشاورزی آمدن تو بحث کشت قراردادی، تو بحث کاهش قیمت نهادهای کشاورزی و کارهایی که شروع کردن، ما امیدوار هستیم امسال چون سال اول هست بتونیم به 10 میلیون تن گندم دست پیدا بکنیم در کشور و اگه این روند رو توسعه بدیم و این حمایت ها رو هم از نظر قیمتی، هم از نظر آموزش، هم مسائل سرمایه‌ای ور نداریم از سر کشاورز، مجددا ما به خودکفایی دست پیدا کنیم. منتها استمرار خودکفایی منوط به این است که ما این حمایت ها رو کم نکنیم.
بله آقای مهندس ایمانی پشت خط لطفاً باشید. آقای مهندس یوسفی نظر شما چی هست در این زمینه؟ چقدر این با صحبت‌های آقای ایمانی موافق هستیم و این قضیه جنگ اوکراین رو چقدر موثر می‌دونید بر کمبود گندم؟
من صحبت های جناب آقای مهندس ایمانی رو به هر حال بخش خیلی زیادشون واقعا مورد قبول ما هم هست. ما چون با توجه به اینکه هدف ما اینه که واقعا کمک بکنیم برای اینکه با هم کشاورز ما که در مزرعه داره فعالیت میکنه، فعالیت ایشون با توجه به هزینه هایی که داره واقعا جوابگوی اون هزینه هاش باشه تا بتوانه سرمایه گذاری کنه در این بخش. و مسئله بعدی هم که برای ما بحث جنگ اوکراین رو شما فرمایش کردید و جنگ اوکراین به روسیه، خب بخش خیلی زیادی از گندم خب به هر حال دنیا رو، یعنی کشورهایی که به هر حال نیاز به واردات دارن، از این دو تا کشور تامین شده. تقریبا میشه گفت که چیزی که برای واردات تقریبا بالغ بر 30% گندم به هر حال کشورهایی که مورد نیاز دارن. شما ببینید خب به هر حال کشور روسیه یکی از کشورهایی هستش که بزرگترین این صادر کننده گندم تو دنیا هستن. همچنین اوکراین با توجه به جمعیت کم داره و تولید مزادی داره، شما الان تو خیلی از کشورها شاید تولید گندم بیشتر از این کشورها هست. شما ببینید مثلا خود هندوستان یا خود چین به هر حال با توجه به جمعیت خیلی زیاد دارن، خودشون تولید بزرگترین تولید کنندگان هستن، بزرگترین مصرف کنندگان دنیا هستن. ولی در این کشورها با توجه به تناسب جمعیت کمتری که دارن به هر حال بخش خیلی زیادی از گندم اینها به هر حال داره صادر میشه به کشورهای دیگه و اینا تعیین کننده قیمت و تامین کننده نیاز به هر حال غذایی دنیا تو بخش غلات هستن. من خدمتتون عرض بکنم که خب ما با توجه به شرایطی که به هر حال کشور ما دارد، ما واقعا باید به چند تا نکته رو همونطور که جناب آقای مهندس ایمانی هم فرمایش کردن توجه بکنیم. یکی اینکه به بحث اینی که ما واقعا از آن چی که داریم از داشته‌های خودمون درست استفاده بکنیم، از چه من از منابع آبی خودمون، چه از منابع خاکمون، اینا به هر حال باید مدیریت درست انجام بشه و آن چی که دولت وظایفی داره نسبت به این مسئله. خب شما ببینید وظایف دولت تو بحث تامین به هر حال، شما ببینید رو بذرهایی که به هر حال وارد کشور می‌خواد بشه، بذرهایی که به هر حال ما درست بخش خیلی زیادی از این بذرها در داخل خود کشور داریم تامین می‌کنیم، سمومی که به هر حال برای دفع آفات می‌خواد استفاده بشه، خب اینا همه تاثیر اثرگذار هست. ما تو بحث با ماشین‌آلاتی که به هر حال تو بحث کاش داشت برداشت به هر حال اینا همه داره استفاده می‌خواد بشه، خب اینا ماشین‌آلاتی هستش که بخشش در داخل کشور داره مثلا به فرض تولید میشه، ولی بخشی از اینا قطعاتشون به هر حال ماشین‌هاشون مونتاژشون اینا نیاز به این داره که دولت حمایت کنه. اینا اگه اینا دولت حمایت بکنه ما جلوگیری می‌کنیم از همین زایاتی که جناب آقای ایمانی فرمایش کردن. ما اگر چنانچه این جلوگیری بکنیم از همین زایاتی که داره در داخل کشور اتفاق میفته، خب این می‌بینید چقدر مثلا به فرض توی بحث مثلا اگه همین 10 میلیون تن وقتی شما 30% حساب می‌کنی، یعنی خودش میشه 3 میلیون تن. این عدد خیلی بزرگی هست تا وقتی شما وقتی به عدد توجه می‌کنی، اگه 10 میلیون تن 30% یعنی خودش میشه 3 میلیون تن. خب این اینا رو ما روی این اعداد و این ارقام دقت بکنیم، این 3 میلیون تن اصلا بکنیم تبدیل بشه به اصلا بشه 1 میلیون تن. خب این 2 میلیون تن دیگه باز مازاد باز میمونه به تناسب اون چیزی که به هر حال داریم تولید می‌کنیم در داخل کشور داریم هدر می‌کنیم. اینا کمک می‌کنه برای اینکه ما واقعا بتوانیم از ظرفیت‌های داخلی خودمون استفاده بکنیم. من لازم می‌دونم که واقعا در رابطه با خاک و استفاده بهینه‌ای که ما داریم از خاک می‌کنیم، من یک شعری رو به هر حال یک صحبت رو یکی از دوستان کرد که واقعا من فکر کنم در رابطه با خاک بد نباشد من اینجا بگم. میگن بنی آدم ترش از خاک دارد، اگر خاکی نباشد آدمی نیست. واقعا ما اون چیزی که داریم و نداریم از آب و خاک هست. واقعا این دو تا چیز خیلی برای ما که ما بتوانیم چه بکاریم و چطور به هر حال از این بهره برداری بکنیم، از اون چیزی که داریم کشت داریم می‌کنیم و داریم روش زحمت می‌کشیم و بتوانیم به دست مصرف کننده خودمون این محصول رو به سلامت برسیم. من بحث کیفی سازی و روی بحث کیفی سازی و خدمت شما عرض کنم که محصولات به نظر من به اون نقطه هم دولت باید حتما توجه بکنه. محصولات رو اگه برای ما کیفیت خریداری بکنه از کشاورز ما هم که داره از برنج رو در اندازه کیفیت خریداری می‌کنن، نوع برخور محصول داره خریداری می‌کنه. شما اگه برنج خزر یه قیمت داره، برنج مثلا به فرض مثال مدار یه قیمت داره، دونسیا یه قیمت داره. گندم رو هم ما پیشنهاد دادیم به دولت که اگه بره به سمت کیفیت سازی و گندم رو برنامه کیفیت خریداری بکنه، این انگیزه در
اون خودکفایی که ایجاد شد
که گندم رو چون خرید تضمینیه. خب این وقتی بحث خرید تضمینی داره پیش میاد همه یه قیمته. یعنی
خب آقای مهندس اون خودکفایی که ایجاد شد، اون خودکفایی که ایجاد شد بعدش میتونستن وارد کیفی بشن، ولی وقتی خودکفایی از سال بعدش از بین رفت، حالا
خرید تضمینی وقتی میشه همه گندم به یه قیمت خریداری میشه. واقعا به نظر من ما به سمت کیفی سازی باید بریم. به هر حال روی بحث کیفیت محصولاتی که داریم تولید میکنیم، چون این مرد این میخواد تبدیل به آرد بشه و آرد دست مصرف کننده برسه. ما هر چه بتونیم بحث کیفیت کار کنیم، مطمئنا میتونیم به هر حال این انگیزه در بحث کشاورزی ایجاد بکنیم. روی خریدهای تضمینی هم من میتونم خدمتتون عرض بکنم. شما ببینید الان قیمت گلزار دولت اومد اعلام کرد 15000 تومان تضمینی، ولی همین الان بخش خصوصی داره قیمت همون گلزار 15000 تومانی به هر حال دولتی رو داره الان 23000 تومان تا 24000 تومان داره خریداری میکنه. خب به هر حال این اختلاف قیمت چقدر زیاده؟ یعنی 15000 تومان 23 تا 24000 تومان.
بله بله.
اختلافی که افتاده به هر حال ما بین قیمت خرید تضمینی و اتفاق افتاد، این باعث میشه به هر حال کشاورز ما سال دیگه برای دانای روغنی رغبت کنه به سمت کشی گلزارش افزایش بده. بره زمین گلزارش هزینه بکنه. من میگم ما باید بریم به این سمت که واقعا بخش کشاورزی خودمون رو بر مبنای واقعیت ها به هر حال قیمت ها رو قیمت گذاری بکنیم، نه بر مبنای قیمت های جهانی، بر مبنای قیمتی که به هر حال اون انگیزه در بخش کشاورزی ایجاد بشه که بتونن روش سرمایه‌گذاری کنه. اگه ما این کارو بکنیم مطمئناً کشاورز ما میتواند تولیدات رو انجام بده که در داخل کشور ما نیاز داخلی داخل کشور خودمون تامین کنیم و بخش که این امکان هم وجود دارد که حتی بخشی از این محصولات رو صادر کنیم.
بله.
اگر ما چنانچه به سمت این برویم که حمایت واقعی بکنیم از بخش کشاورزی، نه در حد شعار و در حد همین باشد که مثلا به فرض مثال ما یه چیزی رو بگیم و بعد از اون هم هیچ اتفاقی برای بخش کشاورزی نیفتد.
بسیار عالی. خیلی آقای مهندس امیر یوسفی عزیز، خیلی متشکرم از توضیحات شما. براتون آرزوی موفقیت میکنم و باهاتون خدافظی میکنم.
ممنون، متشکرم از شما و شنوندگان عزیز.
زنده باشید، خدا نگهدارت. خب آقای مهندس ایمانی، صدای ما رو دارید همچنان؟
بله بله.
من در صحبت‌های شما یک مسئله بود که به ذهن من رسید، من گفتم اینو از شما سوال کنم. شما در زمینه آموزش کشاورزان یک نکاتی رو مطرح کردیم و به روز شدن هم در واقع تجهیزات کشاورزی، مکانیزاسیون کشاورزی. من یادم توی دانشگاه اصلا یک مکانیزاسیون کشاورزی داریم، یک واحدی به عنوان مکانیزاسیون کشاورزی است. حالا این بحث آموزش دادن به کشاورزا آیا فقط صرفا کار دولت است یا اینکه به عهده خود کشاورز باید باشه؟
بله، خب قانونا که در اختیار وزارت جهاد کشاورزی سازمان تحقیق هست، تحقیقات آموزش و ترویج.
بله بله.
که به هر حال حالا تحقیقات اون یافته های جدید علمی رو احصا میکنه، بعد میده به به هر حال ترویج و ترویج هم میاره چیکار میکنه، آموزش میده به کشاورزا و منتقل میکنه. منتها در سالهای اخیر این کمرنگ شده، خیلی اون برد مثبت خودش رو از دست داده. نیاز به این است که حالا همونطور که الان تو سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی هست که شرکت‌های خدمات کشاورزی غیر دولتی رو توسعه بدن که اینها بیان در آموزش کشاورز، در تامین نهادهای کشاورز و مسائل مختلف دیگه بیان چیکار بکنن، کمک بکنن، چون دیگه از توان دستگاه دولتی به اون شکلی که لازم باشه خارج شده.
خب چقدر اینا کار میکنن الان؟
جان
چقدر اینها فعال هستن؟
تازه به اصطلاح استارت کار زده شده و امیدوار هستیم که حالا دولت محترم هم حمایت‌های لازم رو از این بندگان خدا بکنه که انشالله اینها بتونن، چون در عرصه حضور دارن، در کنار کشاورز حضور دارن و مسائل و مشکلات کشاورز رو بهتر درک میکنن و بهتر احساس میکنن، میتونن خیلی تاثیرگذار و مؤثر باشن.
خب یعنی در واقع شما این کار رو که دارن یه جورایی به بخش خصوصی میشه دیگه، اینها دیگه دارن واگذار میکنن، شما حمایت میکنید از این؟
دقیقاً، چون ما اینو تجربه کردیم. ما خودمون الان به عنوان بنیاد ملی گندم کاران کشور یه بخش آموزشی گندم کشور رو هم ما داریم انجام میدیم. یعنی توی مثلا بحث عوامل خسارت‌زا مثل علف هضم، مثل بیماری‌ها، مثل آفات، آبیاری، تاریخ کاش، نمیدونم میزان بذر مصرفی و اینها، منتها خوب از توان
ماها که هیچ حمایتی نمیشیم خارجه. ولی اگر اون سیستمی که حالا دولت طراحی کرده که به اصطلاح نظام مهندسی کشور این رو داره مدیریت میکنه، اگر این اتفاق بیفته و اون سیاستهایی که اونها دارن در این دستور عملهایی که ابلاغ میکنن، قطعا میتونه خیلی موثر و تاثیرگذار باشه.
درسته. حالا به سوالی که من دارم این هست، ببینید بحث آب و هوا رو من میخوام مطرح بکنم. برای بعضی از کشورها مثل ما گرم و خشک هستن و من یادم چند وقت پیش توی بحث کشاورزی و کاشت و داشت و برداشت محصولات کشاورزی اومدن محدود کردن، گفتن مثلا محصولی مثل هندوانه که خیلی آب بر هست نیازی نداره که در همه استانهای کشور کشت بشود. خب حالا من این سوال از شما دارم. یک تحلیلگرانی از مؤسسه خدمات مالی و بانکی به نام رابوبانک پیش بینی کردن که این دلایلی از جمله مثل جنگ اوکراین و تحریم هایی که علیه روسیه و شرایط گرم و خشک دیگر کشورها مثل کشور ما باعث میشه که گندمی که تولید میشه قیمتش دوباره بالا بره. حالا شما میخوام این رو در واقع مقایسه بفرمایید، همین تحریم هایی که هست، هم آب و هوایی که بر کشور ما در واقع حاکم هست، چقدر میتونه بحران غذایی رو به اوج برسونه؟
ببینید ما یه کشوری هستیم که حالا گرم و خشک بودیم دیگه، یعنی مال امسال و دو سال و ده سال و صد سال نیست، یه سابقه تاریخی داریم که ما کشور گرم و خشک هستیم و میزان آب کشور هم کاملا مشخص هست، محدودیت داریم. منتها متاسفانه در بعضی مواقع تصمیماتی گرفته میشه. الان شما فرمودید در کرمان، در بوشهر، در هرمزگان، در اون شرایط خشک و سخت آب و هوایی ما داریم هندوانه تولید میکنیم، به ازای هر کیلو هندوانه 300 لیتر آب مصرف میکنیم. بعد این رو میان چکار میکنیم؟ یا صادر میکنیم به ترکیه یا صادر میکنیم به عراق. یعنی آب این کشور خشک رو ما داریم به خاطر منفعت طلبی یک عده خاص میان چکار میکنیم؟ صادرش میکنیم. اگر ما این رو مدیریت بکنیم، گندم ببین یک محصولی هست که بیشتر از آب سبز استفاده میکنه، یعنی از آب باران. ما 4 میلیون هکتار در این کشور اراضی دیم داریم که گندم کش میکنیم.
بله.
حالا بستگی داره به شرایط آب و هوایی، عملکردها در سالهایی که بارندگی ها مناسب تره خیلی بیشتره و در سالهایی که نیست یه مقدار کمتر میشه، که اونم تو تره جدیدی که الان وزارت کشاورزی به عنوان تره دیمزارها در کلید زده و داره حمایت های لازم رو میکنه تو تامین منابع، توی به اصطلاح ریزمغذی ها، توی به اصطلاح آموزش بهره برداران، دستگاه های مورد نیاز اراضی دیم داره کار میکنه و فعالیت میکنه. خب طبیعی هست که گندم ما اونقدر آب نمیبره. خیلی ها معتقدن که نه، اگر خودکفا بشیم ما آب کشور فلان میشه و فلان میشه. نه، اصلا اینجوری نیست. ما 4 میلیون هکتار اراضی ما دیم هست که از آب باران داره استفاده میکنه.
خب وقتی باران نمیباره آقای مهندس، وقتی بارش نداریم، بارشها کم هست، اون اراضی دیم چه خواهند کرد؟
ببین بالاخره ما یک بارش نسبی داریم تو کشور دیگه، 240 میلیمتر، 230 میلیمتر، 250 میلیمتر میانگین بارش ما هست تو کشور. ما بر اساس همون بارش و همون مناطقی که این بارش ها رو دارن باید مدیریت و برنامه ریزی بکنیم.
آها.
نمیشه که ما بگیم فقط مثلا دیم، یعنی بریز بعض رو بعد برو بخواب، حالا اگه باران آمد که یه چیزی میشه، اگه باران نیامد نه. خیلی کارا میشه تو دیمزارها کرد.
درسته.
الان تر سیمیتی که تو کشور داره اجرایی میشه تو بحث دیمه، که دیمزارهای ما رو عمل کردشان رو مثلا ما بتونیم از 1200 کیلو برسانیم به 2000 کیلو. اگر ما دیمزارها ما رو به 2000 کیلو برسانیم میشه 8 میلیون تن گندم. 2 میلیون هکتار اراضی آبی داریم که اگر اون چیزی که من عرض کردم خدمت شما مدیریت لازم روی اینا صورت بگیره، حداقل باید 10 میلیون تن ما گندم از اراضی 2 میلیون آبی ما برداریم. پس این هم نیاز کشور رو تامین میکنه و هم میتونیم چیکار بکنیم، صادرات هم داشته باشیم، یا از سطح تولید گندم کاهش پیدا بشه بره به سمت سایر محصولاتی مثل دانه‌های روغنی.
بله بله. بسیار عالی، خیلی متشکرم جناب آقای مهندس ایمانی عزیز از حضورتون در برنامه. براتون آرزوی موفقیت میکنم و باهاتون خداحافظی میکنم.
ما آرزوی توفیق داریم برای حضرت عالی عوامل محترم،
زنده باشید.
شما درد نکنه، خدا
خدا نگهدار. جناب آقای مهندس علی قلی ایمانی بودن، نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران ایران.
جمعه با سیاست. رصد و پاگش مهمترین رویدادهای سیاسی هفته. تنین سیاست در صدای پایتخت. جمعه با سیاست.
خب وقت شما بخیر باشه شنوندگان عزیز، شما برنامه جمعه با سیاست رو از رادیو تهران میشنوید. جناب آقای دکتر محمد جواد عسکری رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی پشت خط تلفنی ما هستن. آقای دکتر عسکری، من خدمت شما سلام عرض میکنم، به جمعه با سیاست خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و وقت بخیر دارم احضار حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز در خدمتتون هست.
آقای دکتر عسکری، موضوع برنامه ما بررسی ریشه ها و پیامدهای بحران جهانی غذا هست. طبق اخباری که به هر حال از سراسر دنیا ما دریافت میکنیم، به هر حال این بحث بحران غذا، کمبود مواد غذایی، گران شدن و تورمی که به لحاظ اقتصادی ایجاد شده، خیلی از کشورهای جهان رو درگیر این مسئله کرده. حالا من بخوام مساقی خدمت شما عرض بکنم، یک گزارشی یا روزنامه گاردین چاپ کرده بود و گفته بود که سال گذشته موج گرما در کانادا باعث شده بود که رشد گندم مختل بشه و در نتیجه افزایش قیمت ماکارونی رو تو این کشور داشتیم. یا مثلا استرالیا برای یکی از تولید کنندگان بزرگ گندم در دنیا هست، توی سال جاری میلادی یک سیل بسیار شدیدی رو پشت سر گذاشتن و اینها میخوام بگم که باعث شده نقشه تغییرات اقلیمی و گرمایش کره زمین در بلند مدت خب تغییر پیدا بکنه. حالا از نظر شما این روند و تداوم این روند در بحران جهانی غذا چه تأثیراتی خواهد داشت و شما چگونه این رو ارزیابی میکنید؟
عرضم حضورتون، یکی از مباحث جدی جوامع بشری بحث امنیت غذایی است. امنیت غذایی هم گره خورده به امنیت ملی هر کشوری. قطعا در این راستا هر کشوری برای پایداری خودش، برای توسعه خودش، باید فضای مثلا تأمین غذای خودش رو مدیریت بکنه. یه نکته را اشاره فرمودید، بحث تغییر اقلیم. ما به واسطه گلخانه‌ای شدن کره زمین و سوراخ شدن لایه اوزون و باعث اینچنینی، اکوسیستم کره زمین دستخوش تغییرات جدی شده. یعنی مثل گذشته ما نمیتونیم بحث اقلیم رو خوب پیش بینی کنیم. مثلا حالا توده ابری که میاد یا فضایی که ایجاد میشه، میزان بارش یا شدت بارش رو مشخص بکنیم. این تقریبا تمامی سیستم های هواشناسی دنیا عاجز شدن. برامر این نشون میده که تنش های محیطی هم به همین نسبت ادامه پیدا میکنه و تداوم خواهد داشت، هم در نگاه خودش تنش سرمایی و هم تنش گرمایی. قطعا به مثلا افزایش عمل که در واحد سطح خسارت خواهد زد و افزایش عمل که در واحد سطح را دچار مشکل خواهد کرد. بنابراین این چیزی که فرمودید واقعیت داره. دنیا هم پذیرفته که در حوزه امنیت غذایی یکی از
الو فکر کنم ارتباطمون قطع شد با آی دکتر عسکری، تلفنش همراهشون یهو قطع شد. حالا تا دوستانمون مجددا ارتباط بگیرن من یک جمع‌بندی بکنم. به هر حال الان با توجه به این که در سراسر دنیا ما این بحران غذا رو شاهد هستیم، از یک طرف به هر حال تغییرات اقلیمی که به وجود اومده، از یک طرف به هر حال جنگی که بین روسیه و اوکراین در گرفته، به هر حال هر دو تا کشور، یعنی هم روسیه هم اوکراین، از تولید کنندگان بزرگ محصولات کشاورزی در سراسر دنیا هستند. خب اینها همه با هم دست ببخشید دست به دست هم داده و باعث شده که به هر حال این بحران غذا و کمبود مواد غذایی رو در جهان ما شاهد باشیم. حالا در کشور خودمون همونطور که صحبت کردیم با جناب آقای مهندس علی قلی ایمانی، ایشون هم گفتن به هر حال کشاورزان ما بخش خیلی زیادیشون به صورت کاملا سنتی اداره میکنن مزرعه خودشون رو و این باعث میشه که هدر رفت و ضایعات بسیار زیادی تو بخش کشاورزی داشته باشیم. ایشون گفتن 35% ضایعات داریم در بحث در واقع گندم که خیلی عدد بالایی است و حالا انشاءالله دوستانمون در سازمان ترویج و آموزش کشاورزی به این قضیه ورود بکنن در وزارت جهاد کشاورزی و این رو حل بکنن. این 35% خیلی بالاست. ارتباطتون برقرار شد؟ بله. آی دکتر عسکری، من مجدد خدمتتون سلام عرض می‌کنم. ما تا میانه کلام شما رو شنیدیم. بله، می‌فرمودید.
اصلا بزرگتون و همگانم این واقعیت رو پذیرفتن، هم کشورهای توسعه یافته هم کشورهای در حال توسعه. بنابراین مراقبت و مواظبت به طور جدی لازمه، اما در این راستا باید مدیریت بکنیم که ما افزایش عمل کرده در واحد سطح رو داشته باشیم و بنابراین در حوزه بحث امنیت غذایی تغییرات اقلیمی حتما اثرگذار بوده و در آینده هم ممکنه اثرگذاریش به مراتب بیشتر باشه و یک فضایی هم در دنیا به وجود آمده که هر کس در راستای ذخیره کردن به اصطلاح اقوام خوراکی به طور خاص قله دارن تلاش میکنن. الان خبرها میاد که مثلا کشور چین با شدت داره به اصطلاح کالاهای اساسی به طور خاص قله رو به اصطلاح ذخیره میکنه. من میخواستم این رو نکته رو تکمیل بکنم که در اساس فرمایشات عرضه‌دادی قطعا همینه، مراقبت و مواظبت و تدبیر قطع بیقین لازم خواهد.
آقای دکتر عسکری، من یه سوالی دارم. ما با آقای مهندس ایمانی نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران ایران که صحبت کردیم قبل از شما، ایشون گفتن که ما حدود 35% ضایعات داریم در بخش گندمکاران، یعنی 35% از برداشت گندم ما به صورت ضایعات هدر می رود و علتش رو هم عدم آموزش در واقع کشاورزان می دونستن. من سوالی که از شما دارم این هست، شما به عنوان رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی چقدر در واقع کمک می کنید به بخش کشاورزی، چقدر میتونید کمک بکنید به بخش آموزش کشاورزان ما که به هر حال از تجهیزات نوین استفاده بکنن، از کمباین های به روز استفاده بکنن، یا نمیدونم یه جورایی مثلا تسهیلاتی براشون در واقع آماده بشود که اینها بتونن به روز باشن؟
ببینید، ما در بحث نکته که فرمودید قطع به یقین 30% تلفات داریم. حالا تلفات از برداشت، زمان برداشت شروع میشه به دلیل مندرس و کهنه بودن مکانیزاسیون کشاورزی که به طور خاص دستگاه برداشت مثل کمباین هست. الان کمباین های ما به روز نیست، تقریبا یه نسل عقب‌تر هست، حتما اینو باید به روز بکنیم. در راستای به روز کردنش هم باید حتما سرمایه گذاری بکنیم. متاسفانه مقداری تحریم ها در این راستا اثرگذار بوده. نکته دیگری که وجود داره در زمان بعد از برداشته، ما متاسفانه هنوز نتونستیم مناسبی برای نگهداری غلات به طور خاص اندام داشته باشیم. مثلا حالا سیلوهای مکانیزه مقداری در کشور توسعه پیدا کرده اما کامل نیست. این هم در حوزه نگهداری.
خب از بخش خصوصی استفاده نمی کنین برای این سرمایه گذاری؟ یا اصلا مایل هستین؟
بله، من معتقدم در بخش کشاورزی تقریبا 0-100 حوزه های بخش کشاورزی باید سپرد به بخش خصوصی، منتها با یک نظارت دقیق و حساب شده. بله. نظارت به این معنا که از نهاده ها خوب استفاده بکنم، از نهاده های مطلوب استفاده بکنم، نظارت بر رعایت دوره کارتس محصولات، نظارت بر ارگانیک بودن محصولات، همه اینها هست. منتها بخش خصوصی میتونه در این راستا حرکت کنه. کشورهای توسعه یافته که قله صادر میکنن معمولا روی کردشونه که بخش خصوصی میاد پای کار، خودش 0-100 کار انجام میده در حوزه صادرات، نظارت میکنه و بالاخره یک ارزآوری برای کشور خودشون
دارن،
ایجاد میکنن. در قسمت دیگری که ما به اصطلاح تلفات داریم، به اصطلاح تبدیل آرد به نان هست. من قبل از این میخوام اشاره بکنم به میزان مصرفی که در کشور داره. ما تقریبا 9 میلیون تن گندم تبدیل به آرد میشه که بالاخره مصرف نانوایی داره، حالا نانهای مختلف که مورد مصرف قرار میگیره. حدود 2 میلیون تن هم برای صرف کیک و کلوچه و حالا شیرینی و مباحث اینچنینی میشه. در هر دو حوزه تلفات داریم. ما تقریبا از 9 میلیون تن گندم که مصرف میکنیم، نزدیک به 1.5 میلیون تنش که تبدیل میشه به آرد و نون متاسفانه
ضایعات هست.
ضایعات هست و این ضایعات هم کفران نعمت هست. با دقت بکنید و امروز هر آنچه که ما بتونیم کیفیت نان یا گندمی که کشت میکنه ارزش نانواییش رو بالا ببریم یا در درصد پروتئینش رو بالا ببریم، پروتئینش رو افزایش بدیم از طریق روش‌های بهزرایی و بین‌زادی، قطع به یقین مؤثر خواهد بود در نحوه مصرف و در زائده مصرف. اینا نکاتیش که باید بهش توجه بکنیم. بنابراین ما هم در بحث برداشت تلفات داریم، هم در بحث حمل و نقل تلفات داریم، ضایعات داریم، هم در بحث نگهداری و سیلو ضایعات داریم و هم در حوزه اصطلاح مصرف نان ضایعات داریم. تو 4 مرحله ما ضایعات هست و دقیقاً حدود همون 30% که فرمودید دیده شده و قطع به یقین هم باید فرهنگ سازی بشه در نحوه مصرف، هم مدیریت بشه، هم کیفیت بالا بره. هرچی که کیفیت بالا بره قطعا نان بیاد نخواهد شد، ارزش نان یعنی تازه نانوایی میتونه بالا بره که
بسیار عالی. خیلی خیلی متشکرم جناب آقای دکتر عسکری از توضیحاتتون. براتون آرزوی موفقیت میکنم و باهاتون خداحافظی میکنم.
سلامت باشید.
سلامت باشید. جناب آقای دکتر محمد جواد عسکری بودن، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی.
جمعه با سیاست. لطفاً ساعت خود را با ساعت جمعه با سیاست تنظیم کنید.
رادیو تهران جمعه با سیاست،
جمعه ها ساعت 15 الی 16.
خب وقت شما به خیر باشه. بدون فوت فقط بریم سراغ جناب آقای فرخی.
بله، بحث خب بحران غذا و افزایش قیمت مواد غذایی در جهان توی شبکه‌های اجتماعی بازتاب زیادی داشته. کاربرای زیادی در این باره اظهار نظر کردند. کاربری به نام حسام گفته که کسی فکر نمی‌کرد جنگ بین روسیه و اوکراین اینقدر بر قیمت گندم تأثیر بذاره و واقعا تا پیش از جنگ خیلی ها نمی‌دونستن که اوکراین یکی از مهمترین کشورهای تولید کننده گندمه. واقعا هم همینطوره. کاربر دیگری به نام شهبازی نوشته که دنیا باید در بحث تحریم‌ها دقت بیشتری کنه. اگر تحریم روسیه باعث گسترش بحران غذایی در جهان میشه، چرا باید سایر کشورها از تحریم روسیه آسیب ببینن و باید تحریم‌های روسیه برچیده بشه؟ کاربر دیگه هم پرسیده که چرا علت افزایش قیمت مواد غذایی در آمریکا چیه و آمریکا که خودش روسیه رو تحریم کرده چرا نتونسته از تأثیر این تحریم‌ها بر اقتصادش جلوگیری کنه؟ کاربر دیگه به نام رستمی نوشته که وقتی از کمبود شیر خشک در آمریکا شنیدم خیلی تعجب کردم. قبلا فکر می‌کردم که اینو کمبودها فقط مخصوص کشورهای جهان سومه. یک کاربر دیگه به نام دانای فرد نوشته جهان تغییرات اقلیمی رو جدی نگرفته و هنوز درباره اینکه چه باید بکنیم داره بحث میکنه. واقعیت اینه که بخش زیادی از کمبود مواد غذایی ناشی از خشکسالی در جهانه. کاربر دیگه به نام سهیلی گفته که کرونا تجربه تلخی برای بشریت داشت. کشورهای ثروتمند تنها به فکر خودشون بودن و در همه‌گیری کرونا به کشورهای نیازمند بی‌توجهی کردند و همین مسئله باعث قربانی شدن جان تعداد زیادی از شهروندان کشورهای فقیر شده. در کل به هر حال کاربران همشون
بله
اظهار نظر زیادی در این باره کردن و ابراز نگرانی هم داشتن.
خیلی متشکرم آقای فرخی. از شما شنوندگان عزیزم بسیار سپاسگزارم. پیامک‌های زیادی به دست ما رسید. جناب آقای احمدرضا میر عزیز که هر هفته ما رو مورد لطف قرار میده و تعداد زیادی از پیام‌های شما که موفق نشدیم در این برنامه به اونها اشاره بکنیم. پاینده باشید. موفق و سربلند. یا علی مدد. خدا نگهدار.